درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیکی بیننده این برنامه هستین. با پنجمین گزارش اپوزیتی در خدمتتون هستم. امروز 28 مرداد و 18 آگست هست، روز یک شنبه، و ما من براتون یه سری مطالبی آماده کردم. این مطالب شامل اخبار داخل ایران هست، اخبار سیاسی که به هر حال در رسانه ها تا حدودی داره بهش این روزا پرداخته میشه، و بعد اخبار اعتراضات مردم هست، اخبار اجتماعی که من به قسمت اعتراضات مردم میپردازم توی این برنامه، و بعدم یه سری تحولات جهانی، از جمله آخرین صحبت‌های ترامپ راجع به ایران، که خب می‌بینیم به جای جمهوری اسلامی میگن ایران، راجع به ایران و اینکه مذاکره قرار بکنه، از این صحبت‌ها. و بعدم یه اشاره‌ای هم داشته باشیم به اصطلاح کودتای 28 مرداد 1332 که ریشه بسیاری از مشکلات کشور ما شد. یه کوتاه در حد 4-5 دقیقه از یه زاویه دیگه به این داستان نگاه کنیم، و این خلاصه برنامه‌ای که امروز براتون آماده کردم. خب اول قبل از هر چیز یه بار دیگه من اینجا اعلام کنم که این برنامه ها از تلویزیون گردآفرید تیوی پخش میشه، و این هم اطلاعات تلویزیون گردآفرید هست، روی ماهواره یوتلسات هست، در ایران میتونید روی ماهواره داشته باشین، و برنامه‌های خوبی توی این شبکه پخش میشه. اگر در ایران هستین حتما این کانال رو به رسیورتون اضافه کنین و داشته باشین، هر از گاهی سر بزنین. برنامه‌های اپوزیت هم تقریبا، یعنی هر چی رو کانال یوتیوبی اپوزیت منتشر میشه، تقریبا میتونم بگم که بیشتر این برنامه‌ها اینجا منعکس میشه، در کانال گردآفرید پخش میشه، به علاوه برنامه‌هایی که از کانال‌های یوتیوبی دیگه‌ای گرفته میشه و اونجا گنجانده میشه در توی برنامه‌های روزانه. این رو به هر حال در خاطر داشته باشین، این برنامه رو، این کانال رو، و بریم به سراغ برنامه امروز و گزارش‌هایی که من براتون آماده کردم. اوکی، اولین این روزها توی مثلا دیروز امروز که هفته شروع شد، هفته شنبه خب شروع هفته است در ایران، و شروع شد با رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی دولت جدید آقای پزشکیان، و یه نگاهی همجوری داشته باشیم به ترکیب این وزرا. بد نیست گویای یه صحبت هست، وزیر خارجه که خیلی وزارتخونه مهمی هست، آقای عراقچی هست. خب برادر این آقای عراقچی یه پرونده فساد مالی گردن کلوف داشت در دولت روحانی و از تیم دولت روحانی است، و بعد از آقای، یعنی در حقیقت معاون ظریف بود دیگه. حالا بعد وزیر اطلاعات هم دومرتبه یک آخونده، و بعد داریم میریم اینجا وزیر اطلاعات نشد، وزیر اطلاعات هم دو مرتبه یک آخوند هست که داشته باشیم هم و عرضم به خدمتتون که باز دو مرتبه اثر نظر فکر کنم یکی از نماینده هاست که میگه که این مصلوب بود، یا برحال این آقای حسین مرعشی، نه یکی از اصلاح طلبان شناخته شده است. و بعد از ایشون این وزیر اقتصاد هست که آقای بهمنی هست، ایشون رئیس بانک مرکزی دولت روحانی بود. یعنی میخوام بگم که استخون بندی دولت پیشنهادی آقای پزشکیان همون دولت روحانی است. خب بسیاری از اون اختلافات داخلی که هست، خیلی هم گفتن این دولت سوم روحانی است، شاید یکی دلیلش همین باشه، اینه که بسیاری ترکیب این دولت بیشتر شبیه است به دولت روحانی، در رابطه با این آقای همتی که وزیر اقتصاد مثلا قرار بشه بعد از قبلا رئیس بانک مرکزی بود، خب در همین دوره ایشون دلار از 3000 تومان رسید به 30000 تومان، انداختن گردن تحریم ها و اینا، ولی اصل قضیه ورشکستگی دولت جمهوری اسلامی که همینجوری روز به روز داره شتاب میگیره با تمام پول ها و درآمد هایی که سرازیر میشه، درآمد نفتی که سرازیر میشه به داخل، نمیدونم تمام این معادنی که دارن تاراج میکنن به صورت خام، تمام این پتروشیمی ها، اینا همه سرمایه از سود همش مال این شرکت های حالا خصوصی یا دولتی خصولتی، اینها به هر حال سرمایه های این کشور هستش که یعنی میلیاردها دلار، شاید صد بالای 100 میلیارد دلار در سال درآمد این همین چیزا، این فروش نفت و فروش گاز و فروش پتروشیمی و معادنی که دارن جارو میکنن میبرن که اصلا ما خبر نداریم چی دارن میفروشن، کدوم بخش از منابع ایران رو دارن به کیا میفروشن، به چه قیمتی میفروشن. مثلا گوگردی که از منطقه تفتان سیستان بلوچستان داره صادر میشه میره، و میبینید گوگرد مثلا در صنایع لاستیک سازی خیلی کاربرد صنعتی داره و حالا در صنایع مختلف در خود پتروشیمی، خب این گوگرد داره صادر میشه که ما اصلا خبر نداریم به کی داره صادر میشه، به چه قیمتی، هیچی شما پیدا نمیکنید در هیچ بولتنی، در هیچ سایتی، هیچی، هیچ اطلاعاتی نیست. خب اینا میلیاردها دلاره در این ثروتی از این راه عاید جمهوری اسلامی میشه، اون خاک سرخی که از جزیره هرمز دارن میبرن، نمیدونیم به کی میفروشن، چند میفروشن، اصلا چیه اون ترکیب اون خاک سرخ چیه، به چه دردی میخوره، چقدر ارزشش، هیچ صحبتی راجع به اینام نمیشه. و اینا ثروت های ایرانی که داره میره، اما این جمهوری اسلامی مثل آبکشه، هر چقدر که پول از این ور میریزن میره تو جیب یه سری دزد، یعنی یک حکومت مافیایی که از اینش دزد تشکیل شده، رأسش هم که ولایت فقیه باشه رئیس دزداست، بقیه هم یعنی مثل علی بابا و چهل دزده وقت دادن، بقیه هم همینجوری دارن دزدی میکنن و هر از گاهی به جون هم دیگه میفتن این دزدا و هم دیگر هم یه سیخی میزنن، مثل داستان پروژه کرسنت، قرارداد افتضاح کرسنت که هنوز که هنوز دارن راجبی صحبت میکنن و هنوز که هنوز مردم ایران نمیدونن، از ریز این قرارداد با خبر نشدن، یعنی این قرارداد منتشر نشده جایی که ما بخونیم ببینیم چی نوشته بود اون قرارداد، اون الحاقیه ششم چی بود دقیقا، هیچی، فقط چند نفر رو این وسط سرشون زیر آب کردم، مثل اون آقای عظام حنا و اینا رو. خلاصه بگذاریم، این سیستم جمهوری اسلامی هست. حالا الان جمهوری اسلامی با چالش‌های اقتصادی روبرو هست. یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به باور من مسئله بنزین هست. بنزین الان تو ایران خب لیتر 3000 تومانه. 3000 تومان شما با دلار 50000 تومان هم اگه برگردونین به تبدیل کنین، یعنی مثلا تقریبا مجانی دارن بنزین میدن، مجانی میدن که یعنی دولت بعد جیب خودش هزینه کنه که مردم بتونن بنزین استفاده کنن. خب دولت از جیب خودش که خب یومش دوزن اونه که از جیب خودشون که پول در نمیارن، در حقیقت از خزانه، از همون ثروت های کشور دارن پول خرج میکنن و این باعث میشه که خزانه کشور زودتر خالی شه، مثل یه جور یاران است. این بنزین 3000 تومانی یه جور خودش یاران است، یه جور سوبسیدیه. و با توجه به اینکه خودروهای داخل، خب بیشتر خودروهایی که در ایران تردد دارن خودروهای ساخت داخل هستن، همه از رده خارج هم با تکنولوژی 40 50 سال پیش دارن ساخته میشن، تازه مونم با تکنولوژی 40 50 سال پیشی که ازش داره دزدی میشه، در نتیجه این خودروها، این موتورسیکلت ها که داخل تولید میشه چند برابر استاندارد جهانی داره مصرف میکنه، یعنی مصرف بنزین تو ایران یکی از دلایلش که بالاست به خاطر همین خودروهای فرسوده یا خودروهای قدیمی، خودروهایی که با حتی خودروهای نوعی که جمهوری اسلامی میسازه، کارخونجات خودروسازی با مدیریت جمهوری اسلامی میسازن، همشون مصرف بنزینشون بیش از اون بازدهیشون هست، در نتیجه مصرف بنزین تو ایران خیلی زیاده و بنزین هم در ضمن با کیفیت با به خاطر اینکه بعد این سوبسیتو بدن از همه جاش دارن میزنن دیگه، بنزین در نتیجه بی کیفیت ترین نوع بنزین دارن تولید میکنن و به مردم تحویل میدن، در نتیجه یه بخشی از این آلودگی های هوا که بسیار مضر بر همه مردم ایران، همه از بسیجیان دو عالم تا اون منتقدین حکومت، همه دارن این هوای مسموم رو تنفس میکنن. یعنی هم ثروت هامو داره از بین میره، میسوزه، پول سوبسید بنزین میشه، بنزینی که بعد اضافه مصرف بشه، همین که ریه‌هامون هم درگیر میشه، مریضی های مختلف هم به سراغمون میاد با این مدیریت. این نشونه مدیریت آخوند به یک کشور، وقتی به آخوند قدرت بدی اینجوری میشه. و به هر حال این وضع، این بلایی که داره سر اقتصاد میاد و الان جمهوری اسلامی با یه چالش مواجه، از یه طرف جرئت نمیکنه قیمت بنزین رو گرون کنه، یعنی قیمت بنزین حداقل باید بکنه 30,000 تومان، 10 برابر باید بشه تا بتونن شاید یعنی تعادلی برقرار بشه بین هزینه تولید همین بنزین بی کیفیت و پولی که از دست مردم میگیرن، که نمیتونن عملا، مردم نمیتونن تحمل کنن. یعنی ببینید الان مردم پاکستان وضع اقتصادیشون بهتر از مردم ایرانه، به خاطر اینکه همین بنزین رو دارن تو پاکستان گرونتر میفروشن، برای همینه که این سوخت برا دارن اونجا تبدیل شده به تجارت، که این همه هموطنان بلوچ ما هم اونجا کشته میشن از زور بیکاری، از زور نبود هیچ نوع درآمدی، افتادن به اینکه این سوختو از این ور مرز ببرن اون ور مرز، یه ذره گرونتر بفروشن، یه ذره پول گیرشون بیاد، که اونم باز مرتبه خود سپاهی ها وارد داستان میشن، ماشینای اینا رو میزنن، اونایی که باجشون رو به موقع نمیدن یا به اندازه نمیدن. میبینید هر روز تقریبا ما یه خبری داریم که یه خودروی سوختبری منفجر شده، زدنش و چند نفر زنده زنده سوختن توش، چندین نفر کشته شدن از هموطنان ما. و اینا همینجوری، این ثروتای ما ببینید چه جوری، چه بلایی به سر ایران داره میاد. این جنگ دیگه، این اسمش چی میذارید؟ یعنی به نظر من این خودش یه جور جنگ بر علیه مردم ایران، جنگی که جمهوری اسلامی داره با مردم ایران انجام میده. حالا جمهوری اسلامی که کیه و از کجا اومده، چه جوری اومده، دو مرتبه باز بعد بریم به سراغ تاریخ ورق بزنیم، بریم به سراغ سال 57 و این جعبه سیاه باز کنیم، ببینیم جمهوری اسلامی چه جوری اومد سر کار و چه جوری بودی که تمام دولت‌های خارجی، همین الانم هم دولت‌های خارجی که میگم به طور مشخص دولت‌های اروپایی و آمریکا، اینها پشتیبان جمهوری اسلامی هستن. پول‌هایی که از ایران دزدیده میشه در کانادا و آمریکا و استرالیا فرود میاد یا در اروپا. خب چیه این قضیه؟ از اون طرفم دو تا پرچم آمریکا می‌سوزونن، چهار تا کارنوال مرگ بر آمریکا برگزار می‌کنن که این رابطه رو پنهان کنن، این دست نشاندگی جمهوری اسلامی رو زیر این دشمنی ظاهری پنهان کنن. خب این اوضاع فعلی کشور ماست و چالشی که پیش روی جمهوری اسلامی هست، پیش روی همین دولت پزشکیان هست، که بعد بنزین و قیمتش رو برن بالا و قطعا این باعث بروز یه سری اعتراضات خواهد شد و از ترس همین اعتراضاتی که تا الان هم این کار نکردن و دستشون میکنن تو جیب مردم، تو خزانه و این پول درمی. به هر حال این یکی از چالش‌های پیشروی، به نظر من پیشروی دولت جدید هست. و از طرفی گفتم این دولت سایه روحانی است با توجه به ترکیبش. حالا جواد ظریف که اول یه سمتی گرفته دولت، حالا بعد اومد خداحافظی کرد و گفتش که نه من نمیخوام سمتی داشته باشم. یعنی دیدن خیلی تابلو ناجوره که الان دو مرتبه ظریف بیاد توی قدرت، خیلی علنی بیاد. به نظر من رفت پشت پرده جواد ظریف که از پشت پرده این دولت رو هدایت بکنه و بعدم اینم آقای عارف معاون پزشکیان که اومد میگه راهبرد انتخابات مدیران و وزرا در این دولت توجه و تفکر سیاسی نیست، مدیران دولت به دنبال تحقق ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و مطالبات مردم باشه. خب این دقیقا هم اصل مسئله همینجاست، مسئله همین ارزش های جمهوری اسلامیه، نظام مقدسه که داره کشور ما رو اینجوری ویران میکنه. و دقیقا این تفکرات سیاسی نه اصلا مهم نیست، یه مش دزدن، همه شون دزدن، اصلاح طلبش دزده، اصولگراش هم اصلاح طلبش میتونم بگم دزدتره، کثیف‌تره. اصولگراش هم دزد و کثیفه، فرقی نمی‌کنه. چون همشون جنایتکارن، دزد جنایتکارن که قدرت هم افتاده دستشون، افتادن روی مقدار زیادی پول، حتی بلد نیستن این پول‌ها رو هم باش چی کار کنن. یعنی این آدمایی که این دزدی‌ها رو دارن می‌کنن، شما نمی‌بینید مثلا بیان یه کارخونه درست حسابی درست کنن، یه جایی یه نفعی به مردم برسونن، برن 4 تا مدرسه بسازن، برن یه دانشگاه بسازن، نه میرن این پولا رو همینجوری صرف ماشین لوکس خریدن برای بچه‌هاشون، خونه‌های آنچنانی ساختن و در نهایتش اینه برن ویلا تو بهترین مناطق شهرهای بزرگ دنیا مثل ونکوور و یا تو سوئیس این برنامه بخرن برای خودشون. این کارا میکنن، یعنی با این پولم به نظر من بلد نیستن حتی تجارت خونه درست حسابی که پول در بیاره را بندازن. برای همین هم هی دارن دزدی میکنن، بیشتر دزدی میکنن، هیچ کمکی به این اقتصاد نتونستن بکنن اینا. و این هم وضعیت صحبت های آقای عارف بود. و اینجا یه صحبتی در یه صحبتی کرد این آقای حمید رسایی، رفت پشت تریبون خودش یه روزه خوند راجب مثال از زمان مدرس و اینا و گفتش که مجلس جای روزه خوندن نیست. خب این خیلی جالبه که یه روزه خون داره اینو میگه. یعنی این میخوام بهتون بگم که جمهوری اسلامی از نظر اعتقادی و باوری و گفتمانی هم کفکرش به تاییدی که خورده دیگه، چیزی در چنته نداره. یه روزه خون داره میاد میگه روزه خونی نباید بکنیم، مجلس جای روزه خونی نیست. و و از یه طرف هم اونم که اقتصاد بود براتون گفتم، اینم نیروهای سیاسی شونه دیگه. مثلا پزشکیان میشه قحط و رجارشون به اینجا رسید که یه آدمی مثل پزشکیان میشه به اصطلاح رئیس جمهور جمهوری اسلامی. یعنی از رفسنجانی رسیدن به پزشکیان. خب این اوضاع جمهوری اسلامی هست. یه این آقای سعید لیلاز، یکی از همین اصلاح طلبانی که همیشه توجیه میکرد و به دنبال فروش این باور اصلاحات، یا شاید هم خودش واقعا باور داشت به اینکه ممکنه بعد اصلاح بشه مثلا این سیستم و اینا، حالا الان در نقش یک منتقد ظاهر شده و صحبت تازه نیست، صحبت هایی که هممون میدونیم، ولی اینی که سعید لیلاز این صحبت ها رو میکنه، اینی که یکی از اصلاح طلبان شناخته شده و از شناسنامه دار این حرف ها رو میزنه در نقش جالبه.
ببین اینقدر این دستگاه فاسد شده که بدون ایجاد روزی 5,000 میلیارد تومان نقدینگی نمیتونه ادامه حیات بده. همش هم کسی بودجه نیست، یک سومش کسی بودجه، بقیهش عین دزدیه، عین دزدیه. یعنی عین یه معتادی که حاضر اموال ننشو، باباشو، فرششو، زندگیشو، بچه‌هاشو بفروشه خرج اعتیادش کنه. سیستم جمهوری اسلامی الان افتاده به این روز که این کارا داره انجام میده با نه از طریق چاپ.
جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش داره این کار انجام، روز اول این کار رو انجام داده، منتها الان علنی تر شده چون تعداد دوزا زیاد شده، الان علنی تر شده. و همین آقای سعید لیلاز جز کسانی بوده که باعث شده که جمهوری اسلامی، باعث شده که ما به اینجا برسیم. یعنی با ایستادن کنار جمهوری اسلامی، با توجیه جمهوری اسلامی، با رفتن سر کلاس درس به بچه‌ها درس‌های غلط دادن، وضعیت ما رو به اینجا رسوندن. حالا الان چششون رو باز کردن، بیدار شدن به اصطلاح، حالا مطمئنم نیستم که قشنگ واقعا بیدار شده باشه یا نه، ولی میخوام بگم که این راهیه که همه ما خواهیم رفت. یعنی همه کسانی که کنار جمهوری اسلامی هستن، این که میگم همه ما یعنی همه مردم ایران، خب به هر حال هر کدوم ما در یه موقع یه جایی اومدیم فکر کردیم که مثلا در زمان آقای خاتمی که اومد رئیس جمهور بشه دور اول، خب من مثلا 20 سالم بود اون موقع، پیش خودمون فکر کردیم گفتیم خب انقلابی که در کار نیست، پس شاید واقعا اینا سر عقل بیان بخوان یه تغییری ایجاد بکنن. رفتیم مثلا به این آقای خاتمی رأی دادیم، 2 سال بعدش هم موزمونو گرفتیم، سال 18 تیر 78 پیش اومد، دیدیم که نه همچه خبرهایی نیست. حالا بعضیا باور نکردن، یعنی از همون موقع به بعد بازم یه 20 سال دیگه طول کشید تا اینو بفهمن که بابا اصلاحاتی در کار نیست، هیچ چیزی قرار نیست عوض بشه. خب خیلی ها به خاطر نفع مالی وایستادن کنار این حکومت و هی خودشون رو توجیه کردن، گفتن خب حالا که ما که پولمون رو داریم در میاریم، زندگیمون رو داریم میچرخونیم، حالا مصلحت نیست، حالا وایسیم ببینیم چی میشه، وایسیم ببینیم چی میشه. و وضع مملکت الان رسیده به اینجا، بسیار وضعیت خطرناکی داره ایران الان. و خلاصه این خواستم بگم که اینم صحبته آقای سعید لیلاز بود. و حالا بریم به سراغ مشکلاتی که الان مردم کف زمین بایش دارن دست و پنجه نرم میکنن توی ایران. یکی از مشکلات همین مسئله من دیروزم با شهرام سبزواری گرامی برنامه‌ای داشتیم و اونجا راجع به همین ویدیو رو نشون دادیم و اشاره شد به اینکه خب الان این بعدن بحران دو مرتبه، دو ما دیگه مرغ نیست تو بازار، مرغ کم میشه تو بازار یه ما دیگه، و ما موقع دو مرتبه بحران اینکه مرغ نیست و مرغ باید گرون بشه و دو مرتبه افزایش قیمت مرغ رو خواهیم داشت و این همه دودش تو چش مردم داره میره. خب مثلا با من نشون به حال کشوری که صاحب بزرگترین منابع انرژی جهان هست، از بیبرقی بعد این بلاها سرش بیاد. این یه نمونه بود. یه نمونه شم نانوایی هستن که این دستگاه های به اصطلاح همزدن خمیرشون خاموش میشه و خمیرهاشون خراب میشه و اینجوری از بین میره. مایی که یادم از بچگی مثلا اگه یه تیکه نون کنار خیابون افتاده بود، مثلا وسط خیابون افتاده بود، بعد میذاشیم کنار، خیلی احترام میذاشیم که حتی این نون خشکه رو دور نندازیم، تو سطل آشغال نندازیم. حالا اینجوری بعد همون نونه به شکل دیگه ای از بین بره و روانه چای فاضلاب بشه. این هم از گلکاری های جمهوری اسلامی هست، این هم از ثمرات یا بگم عواقب به قدرت رسیدن مذهب، به قدرت رسیدن آخوند هست، به قدرت رسیدن این سری آدم ناشایست بی سواد در پست و قرار گرفتنشون در پست‌های مدیریتی کشور است. این بلا به سر کشور میاد و اینو ما اجازه دادیم این اتفاق بیفته. ما به خودمون باور نداشتیم و گذاشتیم که این بلاها سرمون بیاد و هی سرمون انداختیم پایین و هیچی نگفتیم. و از اون طرف الان ما شاهد یه سری اعتراض هستیم. این هم در شوش هست، کارگران یا بازنشستگان در شوش، بازنشستگان فکر کنم کش و صنعت هفت تپه هست در شوش، یه تجمعی تشکیل دادن و اومدن شعار دادن راجع به آزادی زندانیان و نمیدونم چند تا فعالین سیاسی. و من هدفم از گذاشتن اینم اعتراض اعتصاب کشاورزان اصفهانی است، در یک میدانی آوردن تمام تراکتورهاشون رو پارک کردن. دلیل اینکه اینا رو براتون دارم پخش میکنم اینه که ببینید که الان جامعه ایران یک آتش زیر خاکستره. ببینید این هم بخش از اعتراضات پرستاران یکی از بیمارستان‌های فراجا هست. البته به صورت سراسری پرستاران و کادر درمانی دارن اعتراض میکنن در جای مختلف. اون در تهران بود، این در مازندران، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی می هستن در مازندران، باز اعتراض دارن به خاطر نبود حقوق و یا کمبود حقوق یا به موقع پرداخت نشدن حقوقشون. از این اعتراضات همین جوری ما شاهدش هستیم در جای مختلف ایران که داره به وقوع می پیونده. فقط می خواهم بگم که گوش به زنگ این باشین که ما دو مرتبه شاید یک خیزش سراسری خواهیم بود، آماده باشیم برش و این دفعه هدفمند بد باشه. اینی که جسته گریخته بیایم اعتراض کنیم میگیم حقوق ما کمه، آه نمیدونم چرا بیمه ما اینجوری شده، چرا حقوق ما عقب افتاده، حالا کمش هم بگین اصلا نه دهم حقوق کمر هم به موقع نمیدین. یه سری از اعتراضات به اینه و اینا فایده نداره، به جایی نمیرسه. یعنی روز از نو روزی از نو. یه سری اعتصاب، حالا فیلمشو من یادم رفته بذارم اینجا، در تاکستان بود نزدیک از توابع تبریز که از توابع قزوین که اعتراض بود به یه کلاهبرداری دیگه، نمیدونم پول گرفته بودن برای خودرو یه چیزی مثل همون کوروش کمپانی و کلاهبرداری های دیگه که حکومت درش دخیله به نظرم، به خاطر اینکه هیچ وقت کلاهبردارا دستگیر نمیشن، همه یه دفعه در رفتن و پولای مردم هم یه آدمای بالا کشتن رفتن، اصلا معلوم نیست این پولا کجاست. کاری نداره، پولا تو حساب بانکیه، میشه ردیابی که ببینیم پول الان کجا رفته و میشه جلوش گرفت. چرا نمیگیرن؟ چون به خودشون رفتن، چون باجاشون دادن به همین آخوندهای دزد و پولم دزدن بردن و این مردمن که میمونن اون وسط و سرمایهشون از بین میره. و همین جوری میخوام بگم که این اعتراضا اعتراضای بیفایده ایه، این اعتراضا به جایی نمیرسه. اعتراض با فایده جلوی بیت ضحاکه، یک بار برای همیشه بعد این قضیه تمام بشه. یه اعتراض جالبی هست فهم ها میگم تفاوت نسل جوان با پدر مادرهاشون چیه، اینو ببینیم با هم.
خب به حاجی زنگ بزنید دستگیرش کنید. نه 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 نه
نه نه
400 تا بس ازت عکس گرفتن، هیچ کار نکردن.
همینه که هر موقع من چادر از سرتو کشیدم تو میتونی شال سر من کنی.
قانونه باید رعایت
کنی. هیچ
از پس این نسل بر نمیاد، چون هیچ دولتی، هیچ حکومتی از پس این نسل بر نمیاد. این نسلی که ذهنش روشن شده، بیدار شده و حقشو میخواد دیگه، زیر بار این حرفی که قانون مملکت این هست نمیره، میگه آقا این زوره، در این زور میگی. نه، من زیر بارش نمیرم، هیچ کاری هم نمیتونی با من بکنی و حقشو میگیره این نسل. به هر حال این تفاوت نسل جدیده با نسل قدیم. خواستم ببینید که یعنی در این حال که اینقدر اوضاع خرابه، ولی این یه روزنه امیده برای ما. ما باید بیایم کنار این جوانا بیستیم و حمایتشون کنیم، نه مثل جنبش مهسا امینی که به نوعی باز دو مرتبه بخش بزرگی همین پرستاران، همین بازنشستگان و اینا بایستان نگاه کردن دو مرتبه، یعنی دل خودشون خوش کردن به سری اعتراضات بی خطر، کم خطر، سیاسی نباشیم و از این حرفا. ریشه قضیه، ریشه این بدبختی ها توی میدون پاستور نشسته، توی بیت ضحاک اونجاست. تا اون از بین نرد همیشه این مثل یه چرخ است، دو مرتبه تکرار میشه. خب بریم به سراغ خبر بعدی. یکی از موضوعاتی که خیلی خبرساز شد توی این روزها ماجرای ببینید این پولهای بی حساب داستان داره. یعنی شما برو تو جنگ جهانی دوم، این نازی‌های آلمانی که مثلا یهودی‌ها رو می‌کشتن و کلی دزدی کردن اونجا، پولا منتقل میشد به یه سری حساب بانکی که باز دو مرتبه وقتی به اونا سقوط کردن همه پولا موند پیش همون بانک‌ها، شد پولهای بی حساب. و این پولای بی صاحب میره تو جیب یه سری آدم، چون این بانک ها صاحب دارن. یعنی مثلا این پولی که میمونه اونجا که بین مثلا سپرده گذاران بانک تقسیم نمیشه، یا بین سهامداران مثلا اگه تو بورسی چیزی هست که تقسیم نمیشه. این پولا میگن آقا مثلا راجبش حرف نمیزنن، این پولها همش داره به صورت وام دو مرتبه داده میشه به مردم عادی و ازشون بهره گرفته میشه. سرسام آوره، اصلا سودی که بانک ها میکنن سرسام آوره. و اینی که میبینین یه دفعه میگن آقا دولت ترکیه حالا الان دستگوشه رو این پولا و معلوم نیست این پولا چی شده، دولت ترکیه هم باجش رو به همون بانکداره اصلی میده و اینا شریکی با هم دیگه میخورن. دولت ترکیه که میگن باز دو مرتبه چند تا سیاست نداره مشخصه، یعنی مثلا مجموعه بین نهایتا 50 تا 100 تا آدم تقسیم میشه این پولا و هر کس سهمی میبره، سهم اصلی هم که میرسه به اون بانکدارای اصلی، اگه این سهمو ندن به اونا، پولاشو پوله خودشون حالا گیر میفته تو کشورهای دیگه، اصلا سیستم بانکی خودشون مختل میشه. باید این باجو بدن به اون بانکدارای اصلی. تمام بانکای دنیا در ارتباطن با اون بانکای اصلی جهان جهانی که بین‌المللی هستن، الان بهشون میگن گلوبال سرچی. و اینجوری خلاصه این 4 میلیارد دلار شد محل اختلاف. و حالا شما ببینید که اسماعیل هنیه رو کی کشت. همینجوری علکی میگن اسرائیل بدون اینکه هیچ تحقیقی بشه، بدون اینکه هیچ گزارش تحقیقی بیاد بیرون. شما ببین مقایسه کن، مثلا یه هواپیما سقوط میکنه، بلافاصله تیم تشکیل میشه، یه هواپیما 20 میلیون دلار پولشه، مثلا 50 نفر آدم هم کشته میشن، میرن تیم تشکیل میدن، دقیقا مشخص میکنن که آقا به این دلیل این هواپیما سقوط کرد، خلبانش اینجا مثلا اشتباه کرد یا فلان قطعش درست کار نکرد، اینجوری شد که سقوط کرد. دقیقا مشخص میشه، ظرف نهایتا یه سال تحقیق در میارن که چی شده. بعد موقع اسماعیل هنیه رو تو روز روشن تو ایران، تو شب تاریک تو ایران میزنن میکشن، یا هلیکوپتر رئیسی سقوط میکنه، رئیس جمهوری کشور میمیره، هیچ تحقیقاتی انجام نمیشه، هیچ جعبه سیاهی وجود نداره، هیچ تیم تحقیقاتی تشکیل نمیشه، هیچ کس عزل و نصب نمیشه. خب اسماعیل هنیه تو ایران مرد و خیلی راحت هم گفتن کار اسرائیل بود، اصلا به این بهونه میخواستن برن جنگ، یعنی یک کشور رو میخوان وارد جنگ بکنن رو هوا، بدون اینکه هیچ سند و مدرکی ارائه شده باشه که آقا دلیل این جنگ شما آیا واقعا درسته، واقعا این اتفاق افتاده، مثلا اسرائیل این کاری کردی که حالا میخوان بریم باش به جنگ. خب اینو باید ثابت کنین، ثابت نمیکنن. اگه مردم، یعنی اگه به نظر من از مردم نمیترسیدن جنگرم را انداخته بودن. و اینها همه به نظر من هدایت شده از طرف همون کسانی که جمهوری اسلامی سر کار آوردن. میگم دوباره بریم به 57 ببینیم چی شده. یعنی اونا میخوان که جنگ بشه. این دنیا طوری الان در التهاب تمام کشور دنیا که به یه جنگ احتیاج هست. نشانه هاش هم داره دیده میشه، در جلو ادامه برنامه میرسیمش. ولی ماجرای اسماعیل هنیه منو یاد قضیه آقای رضا زراب انداخت. اسماعیل هنیه 4 میلیارد دلار پول داشت، رضا زراب 82 میلیارد دلار پول، گفتن که این پولشویی شده اینجا. و بعدن گفتن که با بابک زنجانی هم در ارتباط بود و پولهای ایران بود. و خب حالا این پولها به وسیله چه کسی، یعنی این پولا چی شد؟ خب این 80 میلیارد دلار چی شد، دست کی رفت؟ اینم تو آقای رضا زراب هستش که اینقدر معروف شده تو ترکیه با این خانم ابروی کهون ابروشا، یا سلبریتی های معروف ترکیه هم ازدواج کرده بود مثل این که. و خلاصه ماجرا داشت و رضا زراب اومد دولت آمریکا در زمان ترامپ اینجا اومد، خلاصه در رفت از ترکیه، اومد خودش رسون به آمریکا و اینجا در نیویورک اول دستگیر شد و بردنش فلوریدا و بعدم ول شد، ولش کرد. البته قبل از اینکه رضا زراب ول کنن، این آقای علی صدر هاشمی هم به جرم پولشویی، اونم چند ده میلیارد دلاری پولشویی کرده بود و بعدن در اومد که این آقای صدر هاشمی پسر آقای محمد هاشمی کارآفرین به اصطلاح یا سرمایه‌دار، که حالا این پولهای اینا از کجا اومده و که اینا میتونن برن چند ده میلیارد دلار پول دارن بانک میزنن. و بعد گندش در اومد که این آقای صدر هاشمی، یعنی این خانواده، در جزیره مالت هم داشتن پولشویی میکردن. و یه خبرنگاری که خبردار میشه از این ماجرا و میره تو داستان در بیاره هم میکشن، یعنی یه پرونده قتل هم داشت رو دستشون بود. به هر حال آقای صدر هاشمی هم که به اصطلاح بانکدار هستن، البته پسرش علی صدر هاشمی هم دستگیر میشه اینجا این وسط. و بعدن آقای علی صدر هاشمی، رضا زراب و یه دونه خبرنگار یا پژوهشگر اجاره‌ای، اسمش رو بذاریم پژوهشگر امنیتی، این سه نفری که الان من خبر دارم یه دفعه آزاد میشه، یه دفعه از زندانهای آمریکا در همون اواخر دوره ترامپ آزاد میشن. و بعدش هم سلیمانی، قاسم سلیمانی در عراق یا یه دفعه لو میره و یه موشک میخوره و پر میشه میره به هوا. و بعضی ها میگن که یک معامله بوده بین جمهوری اسلامی که خودشون اطلاعات قاسم سلیمانی رو فروختن و اینجا صحبت میلیاردها دلار پوله و باز دو مرتبه نه پولهایی که رضا زرب شسته معلوم شد دقیقا که برای کی شسته، کجا بوده، تو کدوم حساب بوده، چقدر دقیقا بوده و اینا، شما حساب کنی خودتون 80 میلیارد دلار یا 4 میلیارد دلار پول و بهرهشو 1% در سال انتخاب در نظر بگیرین، ببینین ماهانه چقدر بهره این پوله و هر ماه اینو اضافه کنین به اون اصل مبلغ، دو مرتبه بهره کلش، ببینین چقدر میشه. یه فرمول داره، میره به صدها میلیارد دلار میرسه وقتی که مثلا رقم روی 5 میلیارد 10 میلیارد دلاره، ظرف 7 8 سال میرسه به صدها میلیارد دلار پول. و این پولهایی که بانک ها میره تو جیب بانک ها، یعنی بانک ها که این پولا رو نمیذارن مثلا تو بانک نگاهش کنن بگن که آره ما این پولو بلوک کردیم، خیلی خوب، یعنی مثلا این یه گوشه گاف صندوقمون 4 میلیارد رو گذاشتیم دیگه دست بهش نمیزنیم، وای میسیم ببینیم تکلیفش چی میشه. اینجوری نیست، پولا رو دارن وام میدن به آدمای دیگه با بهره خیلی بیشتر از این حرفا. حالا من میگم 1%، شما اگه تونستی برو از بانک بهره 1% بگیر، زیر 10%، 5%، 10% بهره نمیدن که، پول به کسی قرض میدن که. وام خونه، وام 30 ساله میخوای بگیری، بهرهش جلو جلو ازت میگیرن 7%، 6%، اینا فیکس میکنن. حالا بگذاریم، نمیخوام وارد اون داستان کلاهبرداری بانک ها بشم، ولی میخوام بهتون بگم که این پولها، پولهای بی صاحب میره دست بانک ها، یعنی هم یه مثل یه پروژه است، یه داستان میذارن، این دزدی انجام بشه، این پولا جمع بشه به کمک سرویس های امنیتی، هم همه وایسادن دارن نگاه میکنن. این تحریم هایی که مثلا شما یه موبایل اپل نمیتونی به ایران بفروشی مال مردمه، وگرنه تو سیستم بانکی این پولا داره میچرخه برای خودش، و هر وقت هم که لازم بشه دفعه میگن بلاک، مثلا او این ایران مثلا داره بمب اتم میسازه، ما این 10 میلیارد دلارش رو چی نگه میداریم؟ نگه میداریم یعنی چی؟ یعنی که دیگه بهرهش هم نمیدیم و این میمونه تو جیب این بانک فعلا، و این بانک باش کار میکنه، حالا ببینید چقدر سود میرسه بهش. یعنی میخوام بگم که این جمهوری اسلامی، این که من چندین بارم گفتم که این مثل یه مغازه دو نبش مولتی تریلیون دلاریه، برای اینه، برای اینکه این پولها به اون بانک ها میرسه و برای همین بانک ها این جمهوری اسلامی آوردن سر کار. این ثروت های مردم ایران، هم مردم بدبخت ایران که تو اون شرایط دارن زندگی میکنن، همون بلوچایی که دارن سوخبری میکنن، همون کردهایی که دارن کولبری میکنن، این پولای همین مردمه که اینجوری داره میره تو جیب یه سری بانک. وقتی داعش داره نفت میفروشه، شما حساب کارو بکن که کیا پشت قضیه‌ن، کیا دارن سود اصلی رو میبرن. یه سری آدم هم اونجا مدافع حرم میشن، شهید میشن، یا به خاطر ایزدی بودنشون اسیر میشن، برده میشن و هر هزار جور بلا سرشون میاد. و این خلاصه این قسمت بود که خواستم توجهتون رو جلب کنم، به این بگم که این داستان پولهای اسماعیل هنیه چیز تازه‌ای نیست، قبلا هم بارها بارها اتفاق افتاده و ترکیه بهای این کارهاشو خواهد داد. این فساد در نهایت به ضرر منافع ملی ترکیه، به ضرر مردم ترکیه، فرد فرد جامعه ترکیه تموم میشه. هر جا جمهوری اسلامی پاشو گذاشته همینه، هر جایی که اقتصادشون درگیر میشه با پولهای کثیف جمهوری اسلامی همین بلا به سرشون میاد و بعد از مدتی گرفتار جنگ داخلی و هزار تا بدبختی دیگه میشن. سوریه یه نمونه شه. یکی دیگه از اتفاقاتی که افتاد، یه تظاهرات خیلی بزرگی در شهر تل‌آویو برگزار شد، اعتراض مردم تل‌آویو به وضع موجود بود. قبل از ماجرای 7 اکتبر هم چند دفعه شاهد همچین اعتراضات گسترده‌ای بودیم در تل‌آویو و بعد ماجرای 7 اکتبر پیش اومد و از اون موقع تا حالا همینجوری جنگ هست. جنگ به ضرر مردمه، درسته یه سری کمپانی سود می‌برن، سیاستمداران هم مجری این جنگ ها هستن، حالا چه این طرفش چه اون طرفش فرق نمی‌کنه، و یه سری کمپانی هم سود می‌برن و از این هرج و مرج در حقیقت رو سر مردم میتونن خیلی راحت از حقوق مردم صرف نظر کنن. اول میرن میفتن به جون حقوق مردم، اول میگه ما فلان مزایایی که قبلا بهتون تعلق میگرفت دیگه بهتون تعلق نمیگیره چون ما الان تو جنگیم. دیگه خود ما که تو ایران بودیم شاهدش هستیم که در جنگ ایران عراق چه اتفاقی افتاد. و همین جوری هی مردم رو عادت دادن به نداری، به کمبود، به نبود مواد غذایی و چیزهای مختلف و بعد هم به گرونی و بعد هم دیگه مردم عادت میکنن و دیگه روتین میشه. جنگ همه جنگ ها همین فرمول رو پیروی میکنه. حالا در ایران که دیگه آخونده واقعا افتضاح به بدترین شکل ممکن، به سختترین شکل ممکن این بلا سر مردم ایران اومد. به هر حال امیدوارم که این ماجرای دو مرتبه اتفاق بعدی تو اسرائیل نیفته، سر مردم نیاد. ولی این اعتراضات فقط از طریق دو مرتبه یه بحران آفرینی جدید میتونن این اعتراضات رو جمع بکنن. این الگوی رفتاریش بوده. نظر کفگیرش به تعدیق خورده، دیگه حرفی برای گفتن نداره. یعنی این ارزشی ها هم که هموطنان ما هستن گول خوردن دیگه، متاسفانه آموزش درستی نداشتن، بی سواد بار اومدن و خیلی راحت بازیچه شدن و خیلی از قربانی ها همیشه هم قربانی میشن. اینه که میرن مدافع حرم میشن تو سوریه یه جای دیگه یه دفعه پر میشن میرن بابا قربانی هن. به نظر من اینا قربانی هن. این بسیجیان دو عالمی که کتک میخورن و این برانور بلاهای سرشون میاد قربانی هن خودشون. حالا به هر حال الان دیگه به لحاظ اعتقادی هم هیچ چیزی براشون نمونده که بتونن دفاع کنن، دو مرتبه اونا رو گول بزنن. جمهوری اسلامی یه روز به روز داره دستش خالی تر میشه. و بریم به سراغ خبر بعدی که راجع به اوکراین هست. خب تحولات اوکراین و روسیه، اوکراین ارتش اوکراین شروع کرد به سری پیشروی و این البته مثلا مال 7-8 روز پیش این ویدیویی که می‌بینین و الان خیلی بیشتر از اینا پیشروی شده. و از اون طرف هم ارتش روسیه هم واکنش‌هایی نشون داده. من فقط اینجا یه چیزی بگم خدمتتون، ببینید این جنگ اوکراین بیشترین نفع و رسون به کمپانی‌های نفتی، به کمپانی‌های نفتی و کمپانی‌های مواد غذایی کورپوریشن هستن. یعنی یه دفعه اومدن گفتن که جنگ شده قیمت بنزین دو برابر، تو آمریکا قیمت بنزین دو برابر، تو اروپا قیمت بنزین دو برابر. و این دو برابر شدن قیمت بنزین هیچ ربطی به این جنگ نداشت. اگه بخوایم حساب کنیم که بگیم آیا واقعا مثلا تولید نفت کم شد، آیا مصرف نفت افزایش پیدا کرد، نه، عرضه و تقاضا همون اندازه بود، ولی یه جنگ روانی بود. گفتن جنگ شده اونم توی اروپا، پس بنزین گرونه، پس گندم قیمتش رفت بالا، چون مثلا اوکراین تولید کنن گندم. حال برین حساب کنیم ببینیم که مثلا چقدر چند درصده گندم دنیا رو داشت اوکراین از اوکراین تهیه میشه. بعد آمریکا داره گندم میریزه تو دریا، سو راحت میتونه جایگزین کنه. هر چقدر که گندم از جای دیگه کم بیاد فقط خود آمریکا میتونه جبران بکنه. به علاوه این که خیلی خب این 8 ماه دیگه مثلا اثرش رو تو بازار ببینیم، 6 ماه دیگه بعد اثرش رو تو بازار ببینیم، ولی بلا فاصله که جنگ شد همه قیمت‌ها رفت بالاتر. و وقتی قیمت مواد گندم و بنزین میره بالا یعنی همه چی گرون میشه. این شد که یه سبد مواد غذایی که قبلا مثلا 20-30 دلار میشد الان شد بلافاصله بعد از این اتفاق شد 60 دلار، الان به نزدیک 80 دلار رسیده. و این اون تورمیه که به سفره مردم آمریکا هم داره کوچیک‌تر میکنه و به هر حال کیفیت زندگی مردم میاد پایین‌تر و پایین‌تر. این خلاصه این اتفاقاتی که داره میفته. این در اوکراینه که حالا الان ما داریم میبینیم که ارتش روسی هم از اونور داره یه کارایی میکنه. یه ویدیوی دیگه ای به دستم رسید، حالا در فضای مجازی البته پخش شده، نه اینکه فقط به دست من رسیده. این هم نشون میده اینکه دارن نیرو پیاده میکنن در ارمنستان، دولت آمریکا، ارتش آمریکا داره نیرو پیاده میکنه در ارمنستان. خب ارمنستان هم که با کشور آذربایجان یه تنش‌هایی داره و اینها نشانه‌های خوبی نیست به نظر من. این حجم از نیرو پیاده کردن زیاد جالب نیست، خبرهای خوبی در راه نیست به نظر من. این به هر حال این اتفاقایی که الان داره میفته تو دنیا، این مثلا شاید مال یه هفته در روز پیش این ویدیو، و بعد هم ویدیویی که امروز منتشر شد که نشون میده و دیگه سرتون درد نیارم، بریم سراغ آقای ترامپ. خب من دیدم که اخیراً یه صحبتی کرده ترامپ راجع به این که مثلا مگه بیام سر کار، بذارم اول اینو بذارم این صحبتای ترامپو، یا اینکه نه قبلش صحبتای ترامپ راجع به افغانستان اول بذاریم که خود این مسئله جنگو باز چون ربط داره به این داستان جنگ، اینم بذاریم و بعد میریم سراغ صحبتش راجع به ایران.
2 days ago, I watched a parade of the Taliban in Afghanistan. Did you see it? The Taliban, where they were showing all of our equipment that they took from America, $85 billion worth, 2 days ago, celebrating 3 years of the defeat of America by these guys. And I knew him very well. Abdul was the head. Abdul was not playing games with me. We had, you know, they were executing a lot of our soldiers. And I spoke to him. I said, Abdul, don't do it anymore. There'll be no more. Anyway, I said it pretty tough. And you know what? For 18 months, we didn't have one American soldier killed in Afghanistan. And then I...
بله. اینجا ترامپ داره میگه که برای دوستانی که انگلیسی بلد نیستن، داره میگه که اینا یه... چیز از این رژه ها برگزار کردن، یه پرید برگزار کردن، یه رژه برگزار کردن که همش با ادوات جنگی بود که ما اونجا گذاشیم. 85 میلیارد دلار سلاح‌های پیشرفته آمریکایی رو آمریکایی‌ها گذاشتن برای طالبان و اومدن بیرون. و این به هر حال اون موقع من یادم یه لایوی گذاشتم و اونجا توضیح دادم که این همه سلاحی که تو افغانستان گذاشتن، حالا اینو شما بعداً تو دست تروریست‌های مختلف منطقه خواهید دید، این سلاح‌های پیشرفته، و اینها در حقیقت مجهز شدن به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها، و اینجوری میشه که توجیه میشه که ارتش آمریکا حضور موثرتر و گسترده‌تری داشته باشه در منطقه. و پول این ارتش رو کی میده؟ دو مرتبه مردم آمریکا میده. آمریکا میده یعنی که عجیب مردم آمریکا در میاد بیرون از اون مزایایی که بعد به مردم آمریکا داده بشه بریده میشه و میره برای این ارتش ها. و به هر حال و گفتش که زمانی که من بودم این سردسته طالبان رو میشناختم، عبدال رو میشناختم و بهش گفتم که این کارا رو نکن، خیلی سختم بهش گفتم. و برای همون 18 ماهی که این 18 ماه آخری که من تو کاخ سفید بودم، یه دونه سرباز آمریکایی هم کشته نشد اونجا در افغانستان. ولی بعد از اینکه من رفتم اون اتفاق افتاد. بعد از اینکه ترامپ اومد، یعنی ترامپ رو گذاشتنش کنار به نوعی، دیدیم که در افغانستان هم چه اتفاقاتی افتاد و چه بلایی سر سربازان آمریکایی اومد، 30 نفری که اونجا کشته شدن و بقیه کسانی که به دولت آمریکا کمک کرده بودن هم به دست طالبان افتادن و از بین رفتن. البته مقایسه کشتاری که خمینی در ایران کرد با کشتار طالبان، بازم طالبان، یعنی بازم طالبانی ها خیلی به نظر من دل رحمتر بودن از خمینی و اطرافیانش. بلایی که خمینی به سر ایران آورد در مقایسه با کاری که طالبان کرد واقعا وحشت به مراتب شدیدتر و بدتر بود. بریم به سراغ و باز هم دو مرتبه میریم به همون داستان پول و اینکه این پولا به دست کی میرسه از این حرفا. بعد برنامه های جداگانه واسش گذاشت و اما صحبت های ترامپ راجب ایران، اینم بشنویم و بعدم صحبت کنیم راجب این روابط ایران و آمریکا.
We're going to be friendly, I hope, with Iran. Maybe, but maybe not. But we're going to be friendly, I hope. We're going to be friendly, but they can't have a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. And we were...
خب ببخشید یه خورده مشکل تکنیکی بود. میگه که من مثلا قراره ما دوست باشیم با ایران و این گفتن که دیدین ترامپ هم تو فکر این مثلا میره جمهوری اسلامی به این ببره، نه این ترامپ میخواد بره مذاکره کنه با جمهوری اسلامی. خیلی خب، اولا من اگه مثلا میگم که فلان سیاست ترامپ درست بود، من از دید یک شهروند آمریکایی دارم به شما میگم که زمانی که ترامپ در کاخ سفید بود وضعیت زندگی در آمریکا آسان‌تر بود، قیمت بنزین نصف الان بود، قیمت مواد غذایی نصف بود و خیلی از این صورت حسابای برق و آب و اینا کمتر بود. یعنی تورم الان محسوسه در آمریکا، کسی نمیتونه این انکار بکنه. اتفاقی که افتاده، گرانی ها و اینا رو کسی نمیشه انکارش کرد. واقعا از پول بیمه ها بگی، بیمه ماشین اصلا، بیمه سلامتی هم نمیگی، دو برابر شد تقریبا، همه هزینه ها تقریبا دو برابر شد و این پولی که از جوی مردم آمریکا میره. من از این نظر میگم ترامپ رئیس جمهور بهتری بود، هم از اوباما هم از بایدن. اما برگردیم به داستان مذاکره با جمهوری اسلامی. خب مذاکره از روز اولش از خود کارتر که اصلا این آخونده رو آورد سر کار، دولت ریگان سلاح داد به آخونده، اینا میرفتن توی لبنان گروگان میگرفتن، اونا سلاح میدادن بهشون، بعد گفتن که نه ما این سلاح رو میفروختیم، پولشو میبردیم میدادیم به کنترل. مثلا توجیهاتی که میکردن که اینم دروغ بود. تو این مسابقه که آقای دهباشی به آقای محسن کنگلو کرده معلوم میشه که اتفاقا پول سلاح هم نداده جمهوری اسلامی، یعنی اون 30 میلیون دلار مثلا قرار بوده پول بدن، اونم ندادن، اونم کلاهبرداری جمهوری اسلامی بود و اصلا مسئله پول نبوده، مسئله این بوده که اینا داشتن کمک میکردن به جمهوری اسلامی. این مال دولت ریگان، دولت بوش پدر سندی از رابطه پشت پردهش نیست با جمهوری اسلامی، ولی حمله کرد به عراق و هیچ کاری هم به جمهوری اسلامی نداشته. اصلا که جمهوری اسلامی بود که پرچم آمریکا رو میسوزون، هم موقعشم مرگ بر آمریکا میگفت، ولی کاری به جمهوری اسلامی نداشت. رفتن عراق و بوش پسر هم اومد و دیگه زمان کلینتون هم که اومدن گفتگوی تمدن ها و اینا رو انداختن، دو مرتبه با این آخوندا را اومدن دستشون باز گذاشتن توی آمریکا و بعد هم رسید به بوش پدر، بوش پسر. یعنی این ماجرای نایاک و اینا زمین چینیش از دوره کلینتون انجام شد، اون مهره ها رو آوردن جای مختلف کار گذاشتن توی آمریکا و زمان بوش پسر ادامه پیدا کرد. هیچ کسی هم نه CIA جلوشونی گرفت، نه سرویس های مختلف امنیتی که در آمریکا فعال هستن کاری به کار این ایادی جمهوری اسلامی نداشتن. پول ها هم که همینجور رفت هم رد و بدل می شد تا رسید به بوش پسر. بوش پسر هم عراق رو دو دستی، عراق با پول مردم آمریکا، با چند تریلیون دلار پول مردم آمریکا خرج شد در عراق با اون لشکرکشی عریض و طویلی که انجام دادن و تقدیم شد عراق به جمهوری اسلامی. نوری المالکی اومد و حتی عیاد علاوی که رأی آوردم همین آقای بایدن بلند شد رفت اونجا و قانعشون کرد که نشون بشین کنار بذارین که این نوری المالکی بشه نخست وزیر و اونا رو یه جوری مجبور کرد که سونیا رو که بشینن کنار و بذارن نوری المالکی به قدرت برسه. اینا همه در زمان اوباما بعد یعنی میخوام بگم اون کاری که بوشه پسر که سه دفعه در زمانی که جمهوری اسلامی بمبای کنار جاده‌ای میذاشت و سربازان آمریکایی رو تیکه تیکه میکردن رفتن سه بار با جمهوری اسلامی نشستن با سفیر جمهوری اسلامی دست دادن با اون آقای قومی سفیر آمریکا خلاصه نشستن هم دست دادن و آخر سر هم در نهایت عراق رو تحویل جمهوری اسلامی دادن نوری المالکی و بعد در دوره اوباما ادامه پیدا کرد. اوباما قشنگ رسما اومد ارتش آمریکا رو کشید از عراق بیرون در صورتی که بیس های آمریکایی باقی موندن ولی کاری به کار جمهوری اسلامی نداشت. من یادمه با علی جان مردی ما سال 2011 رفتیم عراق، اواخر بوش بود و ما رفتیم توی منطقه سبز، منطقه سبز توی شهر بغداد. حالا یه روزی من بعد اینا رو قشنگ این راجب این سفرها قشنگ با عکس و چون عکس و تصاویر زیادی من گرفتم اونجا توضیح بدم راجب مثل سفرنامه براتون میگم این بخش از تاریخ. ما رفتیم اونجا وارد منطقه سبز شدیم. حالا چقدر این منطقه سبز در داشت و دروازه داشت و چقدر مثلا چک داشت و از این حرفا تا ما رفتیم تو درب می‌خواستیم بریم رئیس پارلمان رو که اون موقع آقای اسامه نجیفی بود و مصاحبه کنیم. داستان داره، حالا میگم یه وقت سر فرصت اینا رو من بشینم براتون توضیح بدم با عکس و تصاویری که هست. و ولی در همین منطقه سبز بارها و بارها بمب‌گذاری شد. یعنی شب‌ها که از بیرون منطقه سبز با خمپاره می‌زدن، هر شب تقریبا حمله می‌شد داخل منطقه سبز می‌زدن. چند روز بعدش رفتیم به می‌خواستیم بریم آقای حکیم رو مصاحبه کنیم که البته ایشون شونه خالی کرد در آخرین دقایق و نیامد مصاحبه بده. ولی میخوام بهتون بگم که دقیقاً یه چیزی مثل منطقه سبز کوچیک‌تر خیلی دقیق‌تر و بهتر داشت محافظت می‌شد از منطقه‌ای که آقای حکیم و ایادیش اونجا زندگی می‌کردن. بازم یه تیکه دیگه شهر رو دور تا دورش رو دیوار کشیده بودن و اینا اونجا یه منطقه امن برای خودشون درست کردن. بقیه بغداد هم که مثل جنگل بود دیگه، همینجوری بکش بکش و بمب میترکید هزار تا. ناامن بود، واقعا جای ناامنی بود بغداد. نم بلایی که به سر مردم عراق آوردن این جنگی که انجام شد اونجا و چجوری دولت بوش و دولت اوباما اینو تقدیم کردن به جمهوری اسلامی. من هدفم این بود که خواستم بهتون بگم که این مذاکره با جمهوری اسلامی همیشه انجام شده، یعنی یه قسمتی از دشمنی رو باقی گذاشتن، چون اصلا هدف تشکیل جمهوری اسلامی همین دشمنیه بوده. شما ببینید از روز اولی که جمهوری اسلامی سر کار اومده تا امروز دائما توی منطقه جنگه، از جنگ عراق بگیر بیا جلوتر، امروز هم شده دیگه حوثی‌های یمن هستن، حزب الله لبنان هست، سوریه پیش اومد، الان ترکیه با این روندی که داره میره جلو یکی از آوردگاه‌های بعدی خواهد بود. اینجوری که داره میره جلو، اینجوری که نیرو داره تقسیم میشه و این فسادی که سیاستمدارانش دارن، من فکر می‌کنم ترکیه هم دوباره تبدیل به یک میدان جنگی بشه در چند سال آینده. و این کاری که جمهوری اسلامی کرده، حالا فرض کنین حالا یه رئیس جمهور آمریکا بیاد بگه که خیلی خوب اصلا بیاین تموم کنیم همین چیزا رو، ما با هم دوستیم، سفارت آمریکا رو تو ایران باز کنین، دیگه جمهوری اسلامی بهونه‌ای نداره برای دستگیر کردن فعالین مدنی، فعالین سیاسی که بگیش اینا عامل استکبارن، تموم میشه، همین بهونه از دستش میاد بیرون. دیگه نمیتونه، بهونه‌ای نداره برای فیلتر کردن اینترنت. بهونه رو ازشون گرفتی وقتی که واقعا اونجوری که ترامپ میگه مذاکره بکن. بنابراین مذاکره ضرورتاً چیز بدی نیست. اتفاقا مذاکره که ترامپ میگه اگر اتفاق بیفته پایان جمهوری اسلامی بدون این مذاکره، یعنی اون روابط دوستی اگه بین آمریکا و ایران به وجود بیاد در سطح اینکه بخوان سفیر جا به جا بکنن، شما دیگه جمهوری اسلامی تموم شده بدون و جمهوری اسلامی هیچ وقت زیر بار این قضیه نمیره، مطمئن باشین. در نتیجه دو مرتبه برمیگره به مسیر تحریم ها و اینجور چیزا. یعنی خواستم بگم که اینقدر پوپولیستی به قضیه نگاه نکنین که البته روی صحبتم با اون تحلیلگران و فعالینیه که اینو کردن پیرن عثمان تو این چند روز گذشته که آی نمیدونم ترامپ میخواد بره مذاکره این کلاشه و فلان از این حرفا. این ادبیات واقعا بندازین دور دیگه، بس کنین این نوع حرف زدن و بیاین یه خورده واقع‌گرایانه به داستان ها نگاه کنیم. اتفاق دیگه که داره الان در آمریکا میفته صحبت شیوع یک ویروس جدیده. باز دو مرتبه یه ویروس درست شده که این دفعه خیلی هم خطرناکه و میدونم آبلس و اینا. باز دو مرتبه صحبت از لاکدان و اینا داره میشه، زمزمه هاش داره به گوش میرسه. خب یعنی دو مرتبه برن رأی پستی بدن و از این کارا بکنن و ممکنه که نذارن اصلا ترامپ هم دو مرتبه با یه حقابازی دیگه ترامپ هم رئیس جمهور نشه. چیزی که من میخوام بگم اینه که ببین ما سرنوشت خودمون رو نباید گره بزنیم به اینکه در آمریکا چه اتفاقی میفته. وایسی منتظر بشینیم ببینیم خب حالا تو مثلا ترامپ میاد یا اون یکی میاد این مذاکره میکنه نمیکنه چیکار میکنه حالا با جمهوری. نه، ما باید سرنوشت خودمون رو خودمون به دست بگیریم. در این خیزش مهسا امینی همین حضور جوانان غیور ایرانی، شجاعان و ایرانی که اومدن تو خیابون، تمام آتش پراکنی های جمهوری اسلامی استاپ شد. همه مثل صد جلی همه اونا رو گرفت، منطقه هم شد. چون ببین در طول اون 3-4 ماه 5 ماه نه حوثی های یمن تحرک خاصی دارن، نه حزب الله لبنان، نه حماس، هیچ کدوم. تمام این ایادی جمهوری اسلامی گرفتن نشستن سر جاشون. پول هم داشت جمهوری اسلامی، ولی مردم ایران بودن که جلوی در حقیقت ترس از نابودی جمهوری اسلامی باعث شد که اینا استاپ کنن. همه و دولت‌های خارجی هم هیچ کمکی به مردم ایران نکردن، هیچ حرکت مفیدی انجام ندادن برای مردم ایران. این هم به خاطر داشته باشیم. بنابراین ما سرنوشت خودمون رو نباید به نظر من به تحولات آمریکا یا هر کشور دیگه گره بزنیم و منتظر بشیم ببینیم رئیس جمهور کی میاد. ما باید خودمون آماده باشیم برای خیزش بعدی که در راهه و هدفمون هم مشخصه و یک بار برای همیشه این داستان رو تموم کنیم. نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی باید به خودشون بیان، یه خورده از این مغزشون استفاده کنن، ببینن که باور کنن خودشونو و آماده باشن برای اینکه بیان از مردم حمایت بکنن. و در آخر هم در رابطه با اون حرفای ترامپ، اینم یه سخنگوی طالبان اومده گفته که حضور داعش در افغانستان به رسمیت نمیشناسیم، هیچ مدرکی هم وجود نداره که جسد زواهری در افغانستان باشه. یه جورایی دارن تکذیب میکنن، میگن که داعش در افغانستان نیست. و حالا این که اینا تکذیب میکنن ممکنه دو روز دیگه مثلا برعکسش در بیاد. فقط میخوام بگم که ناامن این داستان داره به جای بدی میره. الان اون یه ویدیویی اومد بیرون، یکی از این طالبانی ها داشت مردم ایران رو تهدید میکرد یا بقیه هموطنان خودشو یا هم کیشان خودشو تحریک میکرد که برن ایرانی ها رو بکشن از این حرفا. خیلی هم پخش شد در این فضای مجازی. اینها نشانه های خوبی نیست. تنها چیزی که جلوی همه این اتفاقات رو میگیره حضور ما مردم ایران برای تعیین سرنوشتمونه. و در پایان، چون امروز سالگرد 28 مرداد 1332 هست و ماجرای به اصطلاح کودتای 28 مرداد هست، این رو بیاین یه دور دیگه علمی بهش بپردازیم ببینیم آیا واقعا آقای محمد مصدق خدمت کرد به صنعت نفت ایران. بیاین یه سری فکت، یه سری سند رو بذاریم با هم رو زمین نگاه کنیم ببینیم که چی شد. خب در زمان رضا شاه یه قراردادی بین ایران و کمپانی دارسی بسته شد بابت بهره برداری از منابع نفتی ایران، فقط منطقه خوزستان، فقط راجع منطقه خوزستان بود البته اون قرارداد اول. و بعد اینا اومدن بعد مثلا 20% ایران رو شریک کنن در کل دارایی های دارسی. بعدن کمپانی دارسی رو بریتیش پترولیوم خرید و خود به خود اون قراردادها هم باش منتقل شد و بریتیش پترولیوم در ونزوئلا و عراق هم شروع کرد به اکتشافات و طوری شد که اون 20% خیلی بیشتر میشد از نفتی که داشت از ایران استخراج میکرد. و انگلیسی ها تا پایان دوره، تا زمانی که رضا شاه رو تبعید کردن، به ایران بدهکار بودن، بخشی از اون سهم ایران رو نداده بودن، مخصوصا داستان جنگ جهانی دوم اینان بود، اون سهم رو هم نداده بودن به ایران و مترصد این بودن که یه جوری از این قرارداد بیان بیرون. در 12 سال هم گذشته بود، در تمام اون 10 سال قبلش هم داشتن به در دیوار می‌زدن یه کاری بکنن که از توی اون قرارداد 20% بیان بیرون. تا اینکه آقای رزمارا اومد راضی شدن که بیان 50-50 بکنن نفت ایران، با آقای رزمارا به توافقاتی رسیدن. بعد این دفعه رزمارا رو جلوی مجلس سپهسالار فدایان اسلام ترور کردن و اون پروندهش بسته شد اون کارم. و آقای مصدق اومد و نفت رو ملی کرد. ملی کردن نفت دقیقا همون چیزی بود که انگلیسی ها میخواستن که این قرارداد ملغا بشه، اون قرارداد 20% از توش بیان بیرون. و بعد هم یه ذرم سرصدام کردن که ادای اینو در آوردن که ما ناراضیم تا افکار عمومی هم باور کنه که نه این مثلا به ضرر انگلیس بوده. به ضرر انگلیس که میگیم منظورمون کمپانی هست، اون کمپانی نفتی هست. و یه فیلمی هم بازی کردن این وسط، نمیدونم تحریم کردن، کشتی جنگی آوردن اینا که افکار عمومی هم باور کنن که آره این مثلا این اتفاق به ضرر مردم ایران بوده، در صورتی که این بزرگترین صدمه بود صنعت نفت ایران. صنعت نفتی که ما هیچ متخصص و کارشناس و مهندس ایرانی یعنی توش نداشتیم، وقت نکردیم تربیت کنیم، در نتیجه ما خودمون نمیتونستیم درست اینجا رو بچرخونیم یا نیروی کافی نداشتیم. حداقل به هر حال این باعث شد که به نظر من حالا مصدق اشتباه کرد یا خدمت کرد به اون کمپانی ها. اون دو مرتبه جای تحقیق داره، بعد رفت راجبش تحقیق کرد ببینیم واقعا چی شد. و کسی نمی کنه. ببینید الان ما 70 سال از اون روز گذشته، هنوز که هنوزه یه دوای میسن این برای یه دوای میسن برای همدیگر فوش میدن. اینا میگن شما شاهپرستی، اونا میگن شما مصدقی هستین و اصل قضیه راجبش صحبت نمیشه که آقا این اتفاقی که افتاد، این مثلا ملی کردن نفت، آیا به نفع ایران بود یا به ضرر ایران تموم شد. اینو بیاییم به صورت علمی بررسی کنیم. و بعدم در ضمن بعد از این که حالا این مصدق کنار گذاشته شد از قدرت، ایران تازه خسارت هم داد به این کمپانی که در حقیقت اون خسارت مبلغش مهم نیست، فکر کنم 8-9 میلیون لیره استرلینگ اینا فکر میکنم به همین حدودا، یادم نیست الان دقیقا، یه با خوندم توی کتاب نگاهی به شاه نوشته شده که مبلغی هم ایران خسارت داد بابت این که از توی این قرارداد یه طرف اومده بیرون. یعنی ایران نه تنها در اون دادگاه برنده نشد بلکه بازنده هم شد، خسارت هم آخر سر پرداخت کرد و قراردادی که به ضرر ایران تموم شد. یعنی میخوام بگم اون قرارداد دارسی اگه میمون به نفع ایران بود و انگلیسی ها باید خسارت میدادن برای تغییر اون قرارداد، ولی با یک حرکت پاپولیستی به اسم ملی شدن صنعت نفت اومدن از اون قرارداد اومدن بیرون و نشون دادن، وانمود کردن که خیلی هم مثلا انگار ضربه خوردن، ناراحتن از اینکه از این قرارداد اومدن بیرون. و این تبدیل شد به محل یک اختلاف بین یه دست از ایرانیان با یه دست دیگه از ایرانیان. هنوز که هنوز اون پیرمرداشون دارن میزن سر کله هم دیگه و این واقعا خجالت آوره. هنوز که هنوز این قضیه رو نمیان باز کنن، این مسئله رو مشخص کنن که چی شد واقعا به نفع ما شد یا به ضرر ما شد، برای اینکه حالا طرفدار محمد رضا شاه هستن یا منتقد محمد رضا شاه هستن، اینا رو ببینیم به صورت علمی بررسی کنیم، حوادث تاریخی رو از این علیه سلام ساختنه بیایم بیرون. نه محمد رضا شاه علیه سلامه، نه مصدق علیه سلامه، بیایم مثل دوتا آدم رفتار این آدم و اون اتفاقی که افتاد، کف زمین افتاد رو بررسی کنیم، ببینیم کی تقصیر داشت، چرا این اتفاق افتاد و کی ضرر اصلی رو داد توی این اتفاق. این هم خواستم فقط بهتون بگم که هنوز که هنوز یه عده‌ای ریشه مخالفتشون یا ضدیتشون با این گروه یا اون گروه سر همین ماجرای مسخره 28 مرداده و جالبه که بعدن آمریکایی‌ها همون اولش بودن گفتن این کار ما بوده، ما کمک کردیم کودتا بشه، و بعد از مثلا 30 سال هم گفتن آقا ما مدارکمون رو میدیم بیرون، مدارکی که CIA مدارکشو منتشر میکنه بعد از 30 سال منتشر میکنه. خب چرا مدارک دخالت در روی کار آوردن قذافی رو منتشر نمیکنی؟ چرا مدارک دخالت در روی کار آمدن حافظ اسد رو منتشر نمیکنی؟ دخالت در روی کار آمدن صدام حسین چرا منتشر نمیکنی؟ دخالت در روی کار آمدن همین خمینی رو چرا منتشر؟ همه اینا 40 50 سال ازش گذشته، چرا اینا منتشر نمیشه جایی؟ کجا منتشر شده؟ پس این یه دروغه و اینی که امریکایی ها اومدن مدعی شدن که ما کردیم این کارو، فقط برای زیر سوال بردن اون کاری بود که بخشی از نظامیان وطن پرست ایرانی انجام دادن در اون روز. به نظر من اینجوری میبینم، بی‌طرفانه بررسی میکنم این ماجرا رو، من اینجوری میبینم، من فکر میکنم که اون کاملا ارگانیک بود و اتفاقا این مصدق بود که کودتا کرد 25 مرداد، زمانی که فرمان عزلش به دستش رسید که این فرمان قانونی بود، بر اساس قانون اساسی مشروطه این فرمان قانونی بود و خود مصدق هم میدونست که این فرمان قانونی، عزل شد از نخست وزیر به جای اینکه قبول کنه و از قدرت بره کنار، اون افسری که آقای نصیری بود موقع رفته بود به اصطلاح این حکم بهش داده بود اونو دستگیر کرد و انداخت زندان، و کسی که تانک آورد به خیابون آقای مصدق بود، کسی که نیروهای نظامی را آورد توی خیابونا گذاشت آقای مصدق بود، و باز اینا فکتای تاریخیه، هیچ کس هم راجبش نمیان درست اینو روز به روز بررسی کنیم ببینیم توی مثلا از 20 مرداد تا 30 مرداد چه اتفاقاتی افتاد روز به روز. این هم رسانه فارسی زبان هست، این هم محقق و نمیدونم اندیشمند هستن که صاحب کانال یوتیوب هم هستن، مثلا مستقل هم هستن، نمیان این ماجرا رو بررسی کنن روز به روز ببینیم چی شد. این هم تاریخ دان، چرا بررسی نمیشه؟ این باید بررسی بشه. سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتیم این برنامه رو بینندش بودین تا الان، طولانی شد یه خورده و بازم تکرار میکنم که ما باید خودمون سرنوشتمون رو دست بگیریم، میتونیم این کار انجام بدیم. الان جمهوری اسلامی در اوج ضعفه، از همه نظر در ضعف قرار داره، یعنی من احساس میکنم که جمهوری اسلامی، این عوامل جمهوری اسلامی، این سردمداران خودشون هم راضی هم به این که برن، این قدرت های خارجی هم که نمیذارن جمهوری اسلامی، میخوان نگرش دارن برای با هر وسیله‌ای که از یه جنگی به پا بکنن، یه جوری خلاصه نگهشون دارن اینا رو تو قدرت دیگه، خودشون هم بریدن، چیزی نمونده دیگه، همه چیز هم که بردن و غارت کردن دیگه، واقعا کفگیر به ته دیگ خورده، چیزی نیست و همین جوری بعد دیگه از گوشت خودشون بکنن. امیدوارم که نیروهای نظامی هم با خودشون بیان و ما شاهد یک خیزش سراسری دو مرتبه خواهیم بود. به نظر من امیدوارم که این بار دیگه کار رو برای همیشه تموم کنیم و این کابوس جمهوری اسلامی پایان برسه و منتظر و امیدوار به کمک کشورهای غربی و اینا هم نباشیم، چون کشورهای غربی توسط یه مش سیاستمدار فاسد دارن اداره میشن که به مردم خودشون هم رحم نمیکنن. ما خودمون میتونیم سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم. سپاسگزار از توجهتون، تا دیداری بعد، بدرود.